أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اجمالا درباره نماز نافله صحبت شد، عرض کردیم در صلات نافله در حال استقرار داریم بحث میکنیم و بسیاری از اعلام اومدن قائل شدن، مثل محقق صاحب شرایع، مثل شهید اول، اینها قائل شدن به اینکه استقرار در نماز شرط نیست. این وجهی که اینجا اومدن ذکر کردن، چه ادله‌ای ما برای لزوم استقبال در نماز داریم، ادله استقبال بررسی بشه، ببینیم اون ادله‌ای که تماما به حسب ظاهر کدوم ادلن، آیا معارض دارن یا نه. فقط من یه نکته تو جزوه ننوشتم، قبلش به شما بگم تو ذهنتون باشه. ببینید این ادله‌ای که ما می‌خوایم بررسی بکنیم اقتضاء تمامیت نظریه اولا رو در بر می‌گیرن، یعنی نظریه اولا اقتضاءً تمامه، اما ممکنه این ادله مبتلا به مانع بشن. یعنی الان اگر به یه دلیلی دیدیم حسب ظاهر نمیتونیم اشکال بکنیم، به این معنی نیست این دلیل تمام شد و نظریه اولا رو تمام کرد. ممکنه مناقض باشه، این دلیل اقتضاءا تمام باشه، اصلا کلا به مانع بر بخوره، نه اینکه حتی مخصص، اصلا کلا دلیل به مانع بر بخوره، مثلا مثل که حمله بر استحباب بشه. ببینید نه به عنوان تخصیص، اصلا مبتلا به یک مانع بشه، حمله بر استحباب بشه. ما الان دو تا مبنا داشتیم، یک مبنا این که در نماز نافله استقبال قبله باید انجام بشه، استقبال شرط است، ولی مستحب اما شرطیت داره. اگه بخواید شما نافله رو انجام بدید به عنوان مستحب، مادامی که استقبال انجام ندادید، شما نافله صحیح انجام ندادید. این یه مبنا. مبنای دومی بود که استقبال شرط نیست. حالا ادله‌ای که برای شرطیت استقبال آوردن، یکی از این ادله ارتکاز متشرع است. این رو مرحوم آقای حکیم ذکر کردن جز ادله، مثل مهذب الاحکام مرحوم استاد عبدالله سبزواری، ایشون هم جز ادله ایشون ارتکاز متشرع رو آوردن، اما به نظر من خویی نفرموده بودن، اما این بزرگوارا ذکر کردن. اینا اینه که میگن متشرعه ارتکازشون به اینه که اگر کسی نماز رو نافله هم خوند به طرف قبله نخوند، این رو باطل حساب میکنن. این ارتکاز در میون متشرعه هست که انهو قطع دارن به بطلان صلات، و به اصطلاح با این قطع به بطلان صلات نظرشون به این میگن در نماز نافله بعد رو به قبله خوند. این یک به اصطلاح ارتکازیه که در میون متشرعه ثابت بوده، و تعبیری داره مرحوم آقای حکیم که میفرماین که لا یمکن ردعهم عن ذلک، و این به این خصوصیتی که ممکن نیست ردعشون کرد از سایر مرتکزاتی که مستند به سماع از اهل فتواست جدا میشه. این نه، اصلا یک مرتکزیه که کنه ثابته، یعنی نمیان از مسئله گو بشنوند. یه وقتی که یکی میاد از مسئله گو این حرفو میشنوه، یک نه اصلا کاری به مسئله گو نداره، انگار تکنهو اون حالتی که قبله داشته همه نماز رو به قبله میخوندن، اصلا ندیدن کسی نماز رو به غیر قبله بخونه، برای همین منتظر نیستن که از اهل فتوا بیان بشنوند. نمیشه بیایم بگیم از اهل فتوا شنیدن، نه، خودشون عوامشون نسلا بعد نسل اگر کسی نماز مستحب رو به قبله نمیخوند، او رو تخته میکردن، گفتن رو به کعبه باید بخونی، که انهو مثل این که یک چیزی میگرفتن انگار لازمیه صلاته، صلات باید رو به طرف کعبه باشه، اینه که انهو جز حقیقت صلات انگار به خودشون تصویر میکردن. این ارتکاز اینجور بود، از اهل فتوا هم استماع نکرده بودن. این حال
دیگه
بر اساس قول بگیرید، یعنی سیره متشرع رو شما میخواید بر اساس قول بگیرید. آقای حکیم میخوان جلوی این حرف شما رو از اول بگیرن، میگن این سیره متشرعه مبتنی به قول فتوا نبوده. ببینید این که عرض کردم و این برای همینه، اینی که شما میفرمایید 200 سال بر اساس اینکه مثلا آراء شیخ طوسی تا 200 سال کسی مقابلش نه نمیگفت، این بله این میشه سیره متشرعه که برخواسته از فتواست. آقای حکیم دارن میگن این سیره متشرعه ای که مردم رو به قبله نماز میخونن از این نصیله هایی برخواسته از فتوا نیست، برخواسته از اقوال فقها نیست، این یه سیره ایه که تو درون متشرعه جا افتاده بدون اینکه از فتوا برخواسته باشه. یعنی میخوام میگن از نصیله هایی نیست که شما میفرمایید، لذا تعبیرشون اینه، میفرمایند که این سیره بذالک یفترق عن سایر المرتکزات المستندت الى السماع من اهل الفتوا. این فرق داره با اون سیره هایی که مرتکز شده بر اساس این که از اهل فتوا شنیدن، که مثلا میفرمایید 200 سال این قول بوده، اون بر اساس سماع از اهل فتوا میشه. میخوام بگیم مستند به قول نیست، سیره تو میون خود مردمه. ببینید تو بعضی مثلا اعمال، مثلا تو حج بولای بهجت تو بعضی چیزا بود، میگفتن اینا توشون سیره شده، الان هم هنوز بعضی چیزا باقی مونده. مردم که حج میرفتن یه کارایی میکردن، حالا مثلا فرض کنید که وهابیا بعضی وقتا ممکنه بعضیشون بخوان منع بکنن، اینا برخواسته از این نیست که اندو اینجوری یاد گرفتن اصلا بعدن است، اینا که میومدن اینجا که چنین عمل بکنن، برخواسته از فتوا نیست، اینا سیرشون اینجور قائم شده، اینجور عمل میکردن. تو باب صلات بیشتر این مصداق پیدا بود، نماز همجوری میخوندن بر اساس نقل فتوا نیست. این یک مثلا که اینم مرحوم است عبدالله بیان میکنن، مثلا این قیدی که آقای حکیم آوردن نمیارن، فقط تعبیرشون یکی از منکرات حساب میکنن، تعبیرشون که لا یمکن رد اوهم، اصلا امکان نیست که رد بکنید مردم رو، یعنی اگه کسی نماز اینوری بخونه تختعش میکنن، نمیشه بهش میاد منش بکنی، تو حق نداری تخته بکنی، اصلا جا افتاده توشون، جا افتاده توشون. شما این حرف رو بزنید براشون خیلی عجیبه، یعنی شه قبله اون وره کعبه اون وره این وره نماز بکنی، اصلا اینو تخته میکنن، یا به تعبیر استاد در این از منکرات حساب میکنن.
خیلی از منتکزات هم ناهاکی از جهل به حقیقت مثل از واقعیت هم در فی زمان آدم همینطور، همینطور که شیخ انزالی راجبه بعضی وقت عرف متشرعه میگه از لاابالی بودن در عمل دینشون بعضی چیزا نشأت میگیره، خیلی وقتا این ناشی از جهلشون به حکم جواز اون مسئله است.
بله ببینید احسن، اگر ما بعد نیستیم حکم جوازی رو پیدا کنیم و ثابت کنیم، جلوی مقتضی گرفته میشه، اینکه از کلم مقتضیه با برای همین. ببینید سیره متشرعه مقتضیه، تمام نمی کنه کار رو، اینجا تمام نمی کنه، ارتکاز متشرعه کار رو تمام نمی کنه، ممکنه مستند به جهل بوده باشه، ندونن. بله به هر حال اصلا استحباب داره، وقتی هم که ما اومدیم گفتیم جایزه که پشت به قبلم بخونی، به هر طرف جایزه بخونی، نگفتیم که بهتره که جایزه اینجوری بخونی که مسلمه، نگاه کنید مسلمه که احسن، یعنی مسلمه که اگر این متشرعه رو ما بهشون بگیم آقا حالا شما میتونی این ورم بخونی، شما بهتون بگن میخوایی این ورم بخونی، عمدن میاد از بعد قبل این زده بگیاره نماز موافقه، گفتن جایزه به طرف قبل نخونی این ورم بخونی، شما هم رو به خیلی نمیخونی. حالا اصلا اون مثال خاص مثلا نماز بدون رکوع سجود اون حال باشه، یه کسی که عاجز از رکوع سجود و بیماره و نمیتونه، اون یه حرف جدا.
بله
بله
تمکنم
میدونم، یعنی منظوری که حالا شما موردی که مورد عامه رو الان بحث بکنید، اونا چه مورد فوقش مخصص دیگه، یعنی اون مورد عامش الان بحث شد ذهنتون فقط اون عامش بیارید، یعنی نماز نافله عادی خوندن، یعنی اصل بحث حالا توش باشین
وجود اما غیره،
بله نماز با رکوع سجود به طرف غیر قبله. حالا ایمایی مالی کسیه که مریض مشکلاتی داره، تو مثال بعد دیگه نماز نافله، بعد دیگه بعد دیگه تو حالت استقرار خلاف قبله رکوع سجده هم بره، تو این خلاف قبله بعد دیگه ایمایی و اینا رو نمیخوان، کلیشو داریم میگیم آقا یعنی نماز نافله رو عرض بدم به حضورتون که شما میدونید قبله این ولی این ور میخونید، اینو سیره متشرعه اینو چیکار کنن ردش میکنن، منکر میدونن به تم رد لا یوم که ند اهم از اینکه بیان خلاصه به همچی کسی ایراد بگیرن. قاعد دلیل دوم، اما اینا اقتضائه، اگر این ببینید این دلیل اقتضائه، بعد ببینید باز دلیل مقابلش پیدا میکنیم یا نه. به قول آقای صفی ممکنه مستند باشه به عدم علمشون و استحباب مؤکدی که داره که رو به قبله بخونی، استحباب به هر حال مثلا مطلوبیت رو به قبله ثابته، ممکنه که این ارتکاز به خاطر شدت مطلوبیت بوده و اگر دلیل بر جواز داشته باشیم میگیم جایز است، نه اینکه بگیم اولاس یا هیچ فرق نمیکنه رو به قبله یا پشت به قبله بخونید که. پس بنابراین منشأ این سیره ممکنه که این بوده باشه که یک استحباب مؤکدی داشته و اولویت داشته و اولویت هم بسیار قوی بوده و خلاصه میتونیم مقابلش چیز دیگه ای هم بگیم. بله بله احسن بله ببینید متشرع گفتیم نگفتیم فقها، بعضی جا هستش که مثلا بعضی از اعلام میان میگن سیره بین فقها، حتی یه جا تعبیر خیلی کم بود، یه جا کجا بود آیه اسلام تعبیر سیره فقها تعبیری بود که تو کلماتی که از اعظم بود، تعبیر سیره فقهاییه بود که چند سال تو جزوه داشتیم اینجا. بعد ببینید گاهی وقتی یک چیز سیره در بین فقهاست، وقتی نه ما به سیره عام متشرع داریم استدلال میکنیم، سیره عام متشرع، متشرع مسلم اهل تسامح که در بر نمیگیره، یعنی افرادی که واقعا متشرع نه اهل تسامح، اهل تسامح عوامو نمیگیره، اما همون متشرع هم وقتی یه چیزی توشون سیره شد، یه وقتی که ما دلیل در این مسئله نداریم. این الان من مثال بزنم یکی از مصادیق شما، مثلا فرض کنیم طواف دور خونه خدا، طواف دور خونه خدا میگیم سمت چپمون باید به طرف کعبه باشه، رومون نبوده باشه، میریم سراغ روایت، میریم روایت بدن اگر میگن سیره قطعیه بوده، ببینید این سیره قطعیه بر این قائم بوده، این مسئله به این مهمی کیفیت طواف توش نیومده که رو به طرف کعبه اگر کردی طوافت باطله، اما انگار یک سیره قطعیه مرتکزه بوده، فقها هم همه گفتن اما روایتش پیدا نمی‌کنه، هر چی می‌گردیم روایت پیدا نمی‌کنه، روایتی دال بر این که بعد شما طرف چپتون رو به طرف خانه خدا بوده باشه، اما تو کلمات فقها می‌بینیم با اینکه روایتی نداره، تو کلمات فقها می‌بینیم که اگر رو کردی به طرف خانه کعبه اینجوری حرکت کردی باطله. ببینید این کلمات فقها اومده تقریبا حالت اجماع بین فقها هست، سیره قویه متشرع بر همین بوده، یعنی سیره مرتکزه متشرع اهل اهمال و مسلم نمیخوام بگیم سیره متشرع رو بگیم، دلیلی هم نداریم، میخوام ببینیم به همین سیره متشرع میشه استدلال کرد یا نه، اگر دلیلی بر خلاف نبود بله، اما اگر دلیل بر خلاف پیدا شد چی؟ اگر اون اجماع نبود چی؟ تو موردی که مثلا الان من مثال زدم مثل طواف خونه خدا، اجماع علما هم همه بر این بوده که باید طرف چپتون رو به خانه کعبه بوده باشه، همینو ذکر کردن، اجماع اومده کمک این سیره، اجماع فقها بوده کنار این سیره قرار گرفته، سیره متشرع از اجماع کنارش قرار گرفته، بعدم دلیل بر خلافش هم نداریم، روایتی بر خلافش نداریم، خب این سیره مسلم تمام میشه، اما تو مسئله نماز نافله رو به قبله خوندن سیره قائم شده بله، اما اجماع نیست، یک سری از فقها ها عرض کردن مثل صاحب شرایع، یک سری از فقها ها مثل شهید اول اینا گفتن نه خیر لازم نیست، با اینکه سیره اینه اما اونا میگن نه لازم نیست، پس اجماعی نیمده کمک این سیره بکنه، این یکی در مقام فتوا گفتن لازم نیست، دو بررسی باید بکنیم اگر بر فتوای اونها دلیلی هم پیدا کردیم اون موقع دیگه این سیره شدیدن زمین میخوره. پس سیره اقتضاء رو داره، اما این عرض میکنم دلیل تام نیست، اقتضاءه. ممکنه مستند بوده باشه به استحباب مؤکدی که همه عمل میکردن، ممکنه مستند به این بوده باشه که استحباب مؤکدی بوده که همه عمل میکردن، مخرب اولا این بوده. اگر میدونه جهت قبله چیه، چه دعایی داره که بیاد به یه طرف دیگه نماز بخونه؟ دعایی نداشته برای اینکه همچی کاری انجام بده. نماز یه امر عبادی خوب روح قبله باید میستده. ببینید، پس بنابراین این سیر نشان اقتضا، این دلیل اول. دلیل دوم، قاعده اشتراک نافله با فریضه. این قاعده رو بعضیا به عنوان قاعده الحاق النوافل بالفرائض میان ذکر میکنن. استدلالشون اینه، میگن حقیقت صلات چه در نماز نافله چه در نماز فریضه یکیه. صلات یک حقیقته. حکمی که باعث میشه ما یه صلات نافله داشته باشیم یه صلات فریضه، تفاوت نافله و فریضه در حکم. حکم اگر وجوبی باشه میشه فریضه، وجوبی نبوده باشه، جواز و ترک داشته باشه میشه نافله. اما حقیقت صلات که تغییر نکرده که. میگه ماهیت صلاتی ماهیتی که انسان درش مقوله وضع معتبره. مقوله وضع یعنی شروع به قبله بخونی، یک مقوله وضعی توش هست. اون ماهیت صلاتی یک حقیقت واحد است. ماهیت صلاتی یک حقیقته. نافله بودن یا فریضه بودن مربوط به حکمه. پس بنابراین میگن که وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که در ماهیت صلات تو نماز فریضه اومدن گفتن رو به قبله بخون، حکم حکم فریضه بوده. اما این رو به قبله خوندن رو توی تعریف ماهیت صلات اومدن بیان کردن، یعنی حکم نکردن که آی کسی که نماز واجب میخونی یجب علیک تکلیفن که رو به قبله بخونی. نه، به عنوان ماهیت صلات اومدن گفتن که شرط صلات اینه که رو به قبله بوده باشه. وقتی ماهیت رو بیان میکردن، شرط تحقق صلات رو گفتن که رو به قبله بوده باشه. اینو تو باب فریضه گفتن. خب نافله هم همون حقیقت صلات فریضه رو داره، الا به این که حکمش متفاوته. اینا به این وجه تمسک کردن بعضی ها، مثل آقای خویی مثلا تو معذب الاحکام هم همین است. بعضی ها به این وجه تمسک کردن. اسمن هم میگن در از وقت قاعده اشتراک نافله با فریضه. اگر در جایی شک کردیم که این نافله به اصطلاح کیفیت دیگه ای غیر کیفیت فریضه داشته باشه، به قاعده اشتراک نافله و فریضه تمسک میکنیم. میگیم ما قاعده اشتراک دلیله، ماهیت صلاتی در هر دو یکیه، به قاعده اشتراک
تمسک میکنیم. باید را ثابت بکنیم که اون احکام برای ماهیت باز شدن، این لازم. یعنی اگر
واقعا اینکه در نوافل بخشیده شده اونچه که در خب اینا ما خرج بدلیلن اون که هیچ اصلا کلا روایت داره دیگه در نوافل بخشیده شده اونچه که در غیر نوافل در فرائض بخشیده نشده. خب طرف اون چه که در احکام بوده باشه توش حرفی نیست. الان اینا ماهیت میخوان مطرح کنن، یعنی میخوان بگن که این امر جزء احکام نیست، این جزء شروطه، جز شروط صلاته. وقتی ماهیت یک حقیقت واحد بوده باشه باید همین مسئله رعایت بشه. الا ما خرج به دلیل، الا ما خرج به دلیل که وقت در ماهیت نافله اگر ما خواستیم بگیم به نحوه دیگه بعد اجرا بشه، باید ما دلیل داشته باشیم. اگر دلیل نداشته باشیم، قاعده اشتراک این اختصار میکنه.
خروج بعضی از موارد از احکام وجوب در نوافل دلیل نمیشه برای اینکه ما بگیم که همین ها باعث میشن که ما بگیم نه مشترکی نیست بین نوافل.
ببینید ظاهرا یه اصل قاعده اشتراک دلیل روایی نداریم براش، یک امریه که یک نوع استدلالی که روایی نیست. قاعده اشتراک که نوع اصل بخواستن ذکر بکنن، میخوان بگن اصل اشتراکه، چون ماهیت همون ماهیت صلاتی بوده، اصل اشتراکه. بنابراین این هم دلیل محکمی نیست، یه نوع اصله، اصل اشتراکه. و الا مسلمن شاره تو بعضی از موارد نافله رو میتونه حکم دیگه ای بهش بده که حرفی توش نیست، میتونه که اگر حکم دیگه ای نداد، قاعده اشتراک و قاعده الحاق به تعبیر بعضیشون قاعده الحاق، آقای خویی مثلا تعبیر قاعده الحاق میاره، قاعده الحاق نافله به فریضه اختصاص میکنه که اینم با همون شرایط بخونید. یعنی مثلا تو طهارت شک کردی، راه میشه بدون طهارت نماز نافله بخونی؟ میشه در نماز نافله حالا بعضیش مورد شکه با مثلا تو نماز نافله مثلا ما سجده نکنیم، همیشه ایما کنیم عمده بگیریم، بعضی میگن باطله
شما
یا همجوری بخوابیم، بعضی میگن باطله در نافله میتونم من مثلا نشسته رو دلیل داریم، در نافله در نماز نشسته گفتن با این که میتونی ایستاده بخونی میتونی نشسته بخونی، این یه حکم، این با حکم. اما حالا تو غیر این مورد بگیم آقا چون نافله است ما میخواییم با تیمون بخونیم به قول یوسف، یا میخواییم خوابیدنکی بخونیم، اون رو دیگه
لحافش تیمون
بله بله حالا اینی که الان ذکر کردن مثلا اونا مستقل حساب کردن مثلا خویی اینا قاعده اشتراک یه امر مستقله غیر سیره است، نه نه ببینید دلیلشون فرق میکنه، نه نه دلیلشون اینه، دلیلشون اتحاد ماهیت صلاته، نگفته اینا دوتا قاعده است، ببینید اون سیره بود این دلیلشون اتحاد حقیقت صلاته. خب این الان ثابت نیست، یعنی اگر مثلا فرض کنید بعضی‌ها اینو دارن میگن اگر شما نماز نافله میخونید به اختیار نمیتونید خوابیده بخونید، نشسته رو دلیل دارید، تا جایی که یعنی حقیقت صلاتی اینجوره، تا جایی که دلیل داشته باشی میتونید عمل کنید، حالا یه دفعه که میخوام بخوابم بخونم میگن نه جایز نیست، میخوام با تیمم بخونم میگن جایز نیست، میخوام حرکات ایمایی انجام بدم نافله سش کنه میگن نماز نافله نخوندی، اینو فتوای خیلی از آقایونه، یعنی بر اساس قاعده اشتراک شما میگید ایمایی میخوام انجام بدم بین دو تا سجده نمیشینه یه ذره کلش رو اندال دور، اینا نه قاعده اشتراک میگه باید این همون ماهیت سری اجرا بشه موارد بله
جملانی که شاده اجازه داد در این داره
بله، یا مثلا یه سجده بخواد انجام بده به قوله مثلا اینا نمیشه، پس ماهیت صلاتی باید همون باشه، این قاعدش ببینید اینم در حد اقتضائه، به چه دلیل اگر جایی مقابلش روایت داشتیم ما از این قاعده اشتراک دست برمیداریم، قاعده اشتراک تو جایی که دلیل مقابلش داشتیم از قاعده اشتراک چیه دست برمیداریم، یعنی دیگه مثلا نماز خوابیدنکی و بله تو بعد از این موارد دلیل داریم، من مثالشو برای نماز خوابیدنکی عرض بکنم، تو شب قدر حضرت فرمودن که 100 رکعت نماز رو بخون ولو تو رخت خوابت، مثلا به حال خوابیده، این ظهورش تو همین بوده که تو حالت خوابیده در رخت خوابه، این معلوم میشه اگر مثلا شخصی میخواد 100 رکعت رو بخونه تو حالت خوابیده اینجا دلیل داره، جایی که دلیل داشته باشه میتونیم اینو قائل بشیم و الا در بقیه موارد باید بر اساس قاعده اشتراک بگیم نافله رو مثل فریضه بخونیم الا ما خرجه به دلیل، پس همین که میگیم الا ما خرجه به دلیل میگه اینم اقتضاییه، اینو یادتون باشه، یعنی قاعده اشتراک هم اقتضاییه، قاعده اشتراک خودش که دلیلی نداشته قاعده اشتراکه، پس اینم
ثابت کردن از اینکه جزء ماهیت صلاته اونم خیلی کار دشواریه،
ببینید حالا اصل قاعده اینا این که میگم دلیلی نداریم، یک نوع بحثیه که در مورد ماهیت و حقیقت کردن، میگن نافله مثل آقای خویی میفهمه این نافله صلات است، ببینید تو نماز میت میگیم نماز نیست، حقیقتا نماز نیست، ها اون جزء ببینید اون این که میگیم ماهیت، ببینید ماهیت و شروط، ماهیت به معنی عام این که شروط و موانع رو در بر بگیره، علاز ظاهر صلات رو در تعریفش اینجور گفتن، یه سری چیزا میگن مانع صلاته، وقتی اومدن تو باب فریضه هم دارن صحبت میکنن مثلا یک چیزو میگن شرط صلاته، وقتی گفتن شرط صلاته اگر میگفتن شرط صلات فریضه است بله، اما وقتی میگن شرط صلاته لا صلات الا به فاتحه الکتاب، لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به طهور یعنی ماهیت صلات اینجوره، قبلم همین میخوان از همین مسئله رو تو قبلم ادعا بکنن، میخوان بگن که در مسئله صلات ماهیت تشریح شده، گفتن صلات رو به قبله بخون، این گفتن صلات رو به قبله بخون یعنی ماهیت رو اینجوری تشکر، روایت هم داریم حالا بعد بهش میرسیم، این میشه چی؟ حالا اون روایت جدا با اما این از باب اتحاد دارن میان جلو، پس از اینجا برداشت میشه که ما یک قاعده داریم و اون قاعده اینه که اینم صلاته، اون چه که برای ماهیت صلاتی گفته باشه باشن اینجا هم جاری میشه، لا ما خرجه به دلیل، حالا ما میرسیم به اینکه خلاص به دلیل یا نه، یه دلیل سوم هم حدیث لا تحادونه باشه برای فردا دلیل سوم شارو پنج میشه.